Dobro se vas pozdravam. Into Fidroj Hayat Harmud, Ebruz, در جمع همکاران عزیز خودم، دانشمندان، نخبگان، صاحب نظران، دلسوزان و عاشقان سربلندی ایران عزیز باشم. خب چند نفر از دوستان اینجا صحبت کردند، استفاده کردند بنده. مطمئنم اگر فرصت کافی بود همه عزیزان برای سربلندی ایران حرفهای ناگفته فراوانی داشتند، پیشنهادات فراوانی داشتند، اما خب در جلسات اینجوری یکی از معایب اصلیش محرومیتی است که برای امثال بنده باقی خواهد بود. اجازه بدید با یک تذکر یک نکته بنده هم بعضی مطالب رو به عنوان عرض ارادت به ساحت علم و دانش و نخبگان کشور عرض کنم. اون نکته اینه که بنده محمود احمدی نژاد نه یک معلم ساده دانشگاه، بلکه شاگرد همیشگی نخبگان و اساتید دانشگاه. چون شما میگم حقیقت احساس هم به اهل این چه نمیدونم یه حرفا نیستم، واقعا اصلا بنده چیزی نیستم، یک قطره ای از اقیانوس زلال و مواج ملت بزرگ نیستم. اما یه چیز کوچیکی دارم که فکر میکنم اون همه چیز است و بدون اون چیزی وجود ندارد، و اون هم عشق به ایران و آرمانهای ملت بزرگ ایران است. بحثای خوبی رو مستید سر به نظر از اون بحثایی که رجب بنده بود که تشکر میکنم، اما حرف ها همه در جهت اطلاع ایران بود. من میخوام راجع به این باشه صحبت کنم. ملت ایران یک ملت شایسته است، یک ملت تمدن ساز. امروز بشریت هرچه از علم و اخلاق و فضیلت و ارزش‌های انسانی دارد، بدون تردید بخش مهمی بلکه اغلب اون رو مدیون تلاش‌های ملت بزرگ ایران. باور من اینه هر زمان هویت ایرانی، آرمان‌های فرهنگی ملت ایران در کنار علم و دانش و نگاه علمی بنشیند، همتی در این کشور می جوشد که همه معادلات جهان رو تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد. یکی از غصه های همیشگی شما و ما این بوده است که غرور ملی، عزت ملی، خودباوری و اعتماد به نفس مخدوش. نمیخوام حالا فضای جلسه شما این فضای معنوی رو خراب کنم، ولی شما در ذهنتون خاطرات تاریخی فراوانی دارید که کرامت و عزت ملت ایران مخدوش بلکه منکوب شد. هر زمان اون احساس عزت و خودباوری پیدا شد، معجزه ها پیدا به اتفاق افتاد. باور ما اینه که باید احساس عزت ملی و غرور ملی و خودباوری همواره در بالاترین سطح ممکن حس بشه. بله، میریم تو جامعه در بین یک ملت اشکالات، ضعف ها، کوتاهی ها، نابسامانی ها فراوانه. چه کسی ادعا کرده که به نقطه کمال رسید؟ یه آدم به ظاهر عالم ولی غیر عالمی اومد اعلام کرد که ما پایان تاریخیم. به نظر من جاهلانه ترین حرفی که میشد زد همین بود. مگه میشه برای مسیر کمال بشریت نقطه پایانی را ترسیم کرد؟ 60 سال نگذشت که دیدیم معلوم شد نه تنها پایان تاریخ نیستن، بلکه در ابتدای حرکت کمالی تاریخ هم نیستن. اونایی که سخت میذارن، سقف مادی میذارن برای کمال جامعه بشری، اونا حرف عالمانه نمیزنن، حرف جاهلانه نمیزنن. حالا بیاد این طرف آدم هایی پیدا بشن در کشور ما که سقف پرش ملت ما رو بعضی از کشورهایی تعیین کنن که خود اونها در ابتدای راه. باید با علم، با خودباوری، با ایمان کار کشور رو جلو ببرید. من میخوام 2-3 تا از کارهایی که با نگاه علمی و اعتماد به توانمندی ملت ایران وارد شدیم اینا رو برای شما بازگو کنم. میدونید اینجا اعلام کردیم، من میخوام بازگو کنم. ببینید وقتی که با اعتماد به اقتدار ملت و توانمندی ملت و با نگاه عالمانه وارد عرصه‌ها میشیم، نتایج و ثمرات ده‌ها برابر و صدها برابر است. یکی از اینا همین ماجرای هسته است. ماجرای هسته رو شما میدونید، اما از این نگاهی که من میخوام خدمتتون بگم، به عنوانی که در متن ماجرا قرار داشتم، شاید به روشنی بهش توجه نشده است. خیلی ایراد میکنم یا چرا در وزیر استادگی اینقدر چند شفه میشوند؟ نخست وزیر ژاپن قبلی در روم برای جلسه خاربار جهانی با رفته بودیم، کشاورزی و خاربار جهانی فاو، یه ملاقات طولانی با من داشت، بیش از 1.5 ساعت. دو دور یه مسیری رو طی کرد با ادبیات گوناگون. در روند اول تقریبا 2 ساعت صحبت کرد که آقا خطر اینجوریه، اینا قدرتن، بالاخره منزوی میکنن، آسیب اقتصادی میزنن، دلار شما رو در میارن. هی گفت گفت گفت، آخرش یه سوال کرد، گفت حالا من توضیحاتی میدادم، شما حضرت کوتاه بیاید. من با همین لحن گفتم نمیشه که باید یعنی چی؟ گفتم یعنی نه خیر. حالا جالب بود، همراهان او تقریبا نیم متر از صندلی پریدن بالا و چپ می‌زدن. توی جلسه خصوصی 5-6 نفر رو نمودن، 5-6 نفر ما وزیر خارجه و معاون و از این مسئولین و مشاورین. ما هر دادیم که اینو ما هم شرطبندی کرده بودن. این گفته بود من اینو قانع می‌کنم، فلان اینو اونا گفته بودن نمی‌تونه کنه. دوباره گذشت نیم ساعت دیگه وعده داد. البته آدم خوبی بود، واقعا میخواست از دید خودش شروع کرد و ما فناوری های پیشرفته داریم در کنترل مصرف سوخت و بازدهی سیستم ها، و ما میتونیم نیروگاه‌های هسته‌ای بسازیم، آمادگی داریم برای شما بیاید یک کار رو بکنیم. دوباره وقتی تموم شد و ما حاضریم اینا رو بدیم، شرطش اینه که شما اینو تعطیل بکنید. حاضریم؟ دوباره اون پاسخ قبلی من تکرار شد. بعد ایشون خب بایو شد گفتم ما اهل گفتگوییم، اهل منطقیم، اما بدانید که ما زیر بار زور نمی‌رویم. در کسش رو اینشون که صحبت رو کرد من دستان گوشتم رو پاش، البته این قسمت میخوام نقل نشده، گفتم آقای نخست وزیر اینقدر نترسید، دوران آمریکا و امپراتوری آمریکا به پایان رسیده. چرا باید اینجا پافشاری می کردیم حتی تا مرز اینکه احمدی نژاد و احمدی نژادها را صدها بار قطعه کنند؟ چرا؟ این رمزش به نظر من راه آینده را روشن می کنه. خب بنده شاگرد شما ها از دل دانشگاه اومدم شدم مسئول اجرایی کشور، خادم مردم، باید که نگاهم به مسائل کارشناسی و علمی باشه، نمیتونم که یافته ها رو بذارم کنار، بعد هر حرف غیر علمی غیر کارشناسی رو به صرف این که پشتش موج تبلیغاتی و سر صدا ها رو این حزب و اون حزب و این مدعی و اون مدعی، اینا رو وارد سیستم اجرایی بکنیم. ما قبل از مسئولیت در دلش هستم که مدت طولانی هم با کارشناسان هم با صاحب نظران با مورخان حتی مسیر حرکت ملت ایران و انقلاباتی که آقای روشن سعیدی به خوبی اشاره کردن در دوره معاصر ما اتفاق افتاد و به شکست جامعه، اینا رو دقیق مطالعه کردن. عناصر ضعف، عناصر قدرت و قوت، اینا جلوی چشم من بود. یه جمله من گفتم در سیاست خارجی ما باید با اتکای به اقتدار ذاتی و ملی ایران حرکت کنیم و سیاست ما و دیپلماسی ما دیپلماسی فعال خواهد. چرا تو هسته ما ایستادیم؟ دو وجه. یه وجه وجه استقلال و عزت و غرور ملی است. اونها میدونید واقعا دنبال بمب و بمب و اینا نیستن، همه دنیا میدونن اون کسی 10,000 تا بمب داره نسل پنجام، بمب اتم، موشکایی داره تمام نقاط جهان رو نشانه گیری کردن، کافیه اراده کنن شاسی رو فشار بدن منفجر میشه. ای آقا ایران 2 سال دیگه 3 ماه دیگه مونده یه بمب بزنه. آقا یه بمب خب مثلا چطور میتونه با اونها مقابله کنه؟ خب طبیعی بود که این فضاسازیشون، اونها دنبال چی بودن؟ اونها دنبال این بودن که در یک موضع سیاسی اراده خودشون رو بر ملت ایران تحمیل کنن، و اگر یک ملتی این الف رو میگفت باید تا کجا میرن؟ تا یه میرن. یعنی اگر این بله رو ما میگفتیم دیگه هیچ نقطه از استقلال و عزت ملت ایران باقی نمیمون. دیدیم چه کار کردن، اشاره کردن آقای دکتر جوانمردی اومدن، واقعا من عرق برقی رو مثال زدم برای اینکه عمق خباثت اونها و سطح ادعاهای اونها رو من نشون بدم. اونا به ما رسمن نوشتن در مذاکرات سعدآباد هست، در سند سعدآباد هست، در سند پاریس هست، گفتن آقا تمام رشته های علمی که ممکن است به نوعی هست به ایران پشتیبانی کنه در دانشگاه های شما تبدیل بشود، یعنی شیمی ما، فیزیک ما، ریاضیات ما، برید مکانیک ما، هرچی، متالوژی ما، همه باید تبدیل بشود. و اومده بودن که تبدیل بکنند. اونا هیچ ملت عزت مندی را نمیپذیرند. اینجا بحث اتمی شدن نبود، این بحث ثانوی بود، بحث عزت و استقلال ملت ایران بود که نباید مخدوش میشد. البته تمرین کرده بودم، نمیخوام بالا جزئیات رو میدونید، نمیخوام تکرار کنم. یکی از پیچیده ترین بلکه پیچیده ترین عرصه سیاسی تاریخ معاصر ملت ایران بود، برای که همه قدرت های فاسد عالم بسیج بودن با همه تمامش. نیروی نظامیشون پشت مرزهای ما بود، تهدید میکرد، قدرت اقتصادیشون، قدرت سیاسیشون همش بود. ببینید وقتی فشار میادن چی میشود؟ ما بعد از انقلاب نداشتیم که یک معاهده بین المللی بدون تصویب مجلس اجرا شده باشه، چون در قانون اساسی ما برای جلوگیری از تحمیل قراردادهای ننگین آمده است قراردادهای خارجی باید به تصویب مجلس برسد. اونا آمدن فشار آوردن، گفتن پروتکل الهاقی رو ایرانی ها بپذیرن، بعد امضا شد قبل از این که مجلس تصویب بکنن به طور داوطلبانه، اما در سند نوشتن این درست داوطلبانه است اما الزام آور است و برگشتش هم محال است. اون داوطلبانه شو نشوندن برای اینکه سر ما شیره بمالن. حالا بذارید یه سند دیگر رو براتون بگم که برتر از پروتکل الهاقی است. پروتکل الهاقی دست بازستان رو باز میذاره که هر نقطه از ایران رو بتونن بازرسی کنن، یعنی توانمندی های دفاعی ملت ایران رو کشف کنن، ببرن بذارن کف دست دشمن. این حداقل ممنوعیت. یه سند دیگری امضا شد که این از نگاه ملت پنهان ماند. این چی بود؟ این سند توافق ایران با آژانس تحت عنوان ترتیبات اجرایی. شما میدونید الان پادمان ها و MPT به این ترتیبه که شما اگر تأسیسات هسته‌ای درست بکنی 6 ماه قبل از اینکه تزریق گاز بکنی یا غنی‌سازی رو شروع کنی باید اطلاع بدی به آژانس. در ترتیبات اجرایی این تعهد تأمین شد که هر اندیشه‌ای که در ذهن دانشمندان ما می‌گذرد برای موضوع هسته‌ای قبل از اینکه رو کاغذ بیاد، قبل از اینکه شما یه سوره بگیرید، قبل از اینکه یه آزمایشگاه درست کنید، بعد بهت خبر بدید. ببینید استعمار رو ببینید، یعنی فردا اینا می آمدن می گفتن آقا شما باید در زمین هوافضا کار بکنی، قبل از اینکه دانشمند شما فکر کنه باید از ما اجازه بگیره. این سند امضا شد در همین کشور. اونها دنبال مخدوش کردن عزت ملت ایران بودن. اونها میخواستن بگن آقا اگر یه انقلابی درست شد که نوید آزادی و عزت و عدالت رو برای ملت ها داد، این هم تسلیم نظام و قدرت و سلطه شد. خب طبیعی بود که هیچ کس در ایران وقتی بفهمه چی میگذره زیر بار این نمیره. ما برای حفظ عزت و استقلال خودمون باید نیستادیم و عزت و استقلال مرزی نداره. نمیشه بگی آقا چقدر هزینه و برای استقلالمون چقدر هزینه کنیم همه فدا بشه. میشه کسی بگه چون هزینه دارد من دفاع نمی کنم، در دفاع مقدس ما به خاطر هزینهش توقف کردیم یا تسلیم شدیم؟ بیش از 200,000 سرو بلند قامت به زیر افتادن تا قامت ملت برافراشته بماند، تا ملت بماند. دو وجه دومش، این وشن هم نگاه ما نگاه عالمانه است، نگاه شما هاست. همه میدونیم پیشرفت یک کشور جز بر پایه علم ناممکن است. اصلا میدونی کشور تو به علم پیشرفت بکنه؟ علمی که راه رو باز میکنه، علمی که پله ها رو درست میکنه، علمی که یک ملت رو پرتاب میکنه به قله های پیشرفت. امروز دم از اقتصاد دانش بنیان میزنن، بعضی از کشورها فقط علم و اندیشه رو از صادر میکنن و اقتصادشون رو با این اداره میکنن. خب از این منظر ما کشورها رو تقسیم بندی کنیم سه دسته. یه دسته کشورهایی که از علوم پیشرفته برخوردارن، یه دسته کشورهایی مثل ما که میتوانند از علوم پیشرفته برخوردار باشن، و یه دسته کشورهایی که اگر علم پیشرفته هم در اختیارشون بذاریم نمیتونن بیچاره ها از شدت عقب افتادگی و فقر استفاده کنند. چند تا کشورن که علوم ویژه و مرز دانش رو در انحصار خودشون گرفتن، اجازه نمیدن دیگران وارد این مرز بشن. اونا نمیخواستن بزنن ما بریم به سمت علم و فناوری های پیشرفت مرز دانش. چرا؟ برای اینکه علوم پیشرفته موتور حرکت علمی کشورن. یعنی اگر ما دست چهار جبهه اصلی بریم و مرز دانش بیستیم، این میشه موتور بقیه علوم کشور ما با خودش میکشونی برای جلو. خب الان علوم پیشرفته کدوم ها؟ هسته‌ایه، هوافضاست، نانوه، بیوه و به صلاح هزار. اونا میخواستن این راه رو بر ما ببندن، میگفتن پذیرش این تحمیل به معنای این بود که ایران برای همیشه در دنیا دست دوم باقی بماند. بنده کوچیک ملت میدانم هیچ یک از آحاد ملت به خصوص دانشمندان محال است که زیر بار این تحمیل بروند و هرگز نخواهند رفت. این نگاه عالمانه ترین نگاه به یک عرصه پیچیده سیاسی جهانی است. خب حالا یه ادعی را بیفتن بگن این دولت کارشناسی نیست و علم نمی‌فهمد و اشکال نداره. فشارهایی که بر ما آمد، من به طور قطع میگم به شما، فشارهایی که در این چهار سال آمد در همین موضوع ده ها برابر فشارهایی بود که در نهضت مشروطه آمد، در نهضت ملی شدن نفت آمد و در صحنه های سیاسی مهم کشور آمد. چون اینا کلیدیه. وقتی از این دوتا ما پریدیم دیگه مانعی برای پرواز ملت ایران وجود نداره. حرکت دیگه شتابان میشه، سرعت ها روزافزون میشه، توان ها هم افزون میشوند. به فضل خدا ما از این عبور کردیم. پرویز جلسه بود، بعض امریکایی های پیغام میدن مذاکره کنیم چی کنیم. یکی پیشنهاد داد، پیشنهاد داد که آقا ما با اینا بشینیم، حالا که اینا دنبال اینن که به اصطلاح با ما همکاری کنن، ما بنویسیم به عنوان پیشرفت مسئله هسته‌ای ما رو حل کنیم. گفتم بنده خدا مسئله هسته‌ای هر شده تو طبق نداری؟ تمام شده رفته، هیچ کسیش طلب اعتقاد من این است. اگر کسی حق قانونی خود را از دشمن التماس بکند، حتما لباس ذلت خواهد پوشید و به اون حق نمیرسه. ما داشته من حق خودمون که نمیشیدیم صحبت بکنیم. من پیغام بدم بودم ما حاضر به گفتگو و همکاری هستیم، بیاییم بنشینیم در شرایط برابر درباره مدیریت جهان، راجع به خلع اصلاح جهانی، راجع به رفع مشکلات جهان همکاری بکنیم. هرگز ما نمیپذیریم شما بیاید اون ولی میز بشینید، یه شما بگیرید چهار پله بالاتر بشینید، ما هم در دست این زیر بشینیم، بگیم چشم قربان بفرمایید. اون دوره گذشت، آن سبون بشکفت و آن پیمانه ریز. این نگاه عالمانه است، نگاه واقع بینانه است. اتفاقا همکاران من در این موضوع خودشون رو از صحنه گذاشتن کنار. بعد اومدن به من گفتن آخه تو اینقدر میری تو شکم این قلدرهای جهان به فکر آینده خودت نیستی؟ گفتم شماها چقدر پرتید، ما همه مهد در آینده درخشان ملت ایران هستیم. خب سیاست خارجی ما رو هم غربی ها زیر سوال میبرن هم بعد دوستان. الفبای دیپلماسی این است که وقتی در معرض هجوم گسترده هستید قوای خودتون رو روی نقطه ضعف دشمن متمرکز کنید. این دیگه ابتدایی عقله. دشمن اومده سفارایی کرده، لشکرش رو آورده پشت مرزهای ما، هر روز داره تهدید میکنه، قطعنامه پشت قطعنامه صادر میکنه، شریانهای اقتصادی ما رو میخواد ببنده است. ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید بشینیم در خانه خودمون از دشمن استقبال کنیم. امیرالمومنین فرمودن اگر کسی بنشیند دشمن را در خانه خود ملاقات کند بدون تردید لباس ذلت را خواهد پوشید و ملت ایران چیزی را بار ذلت نخواهد رفت. در قضیه وجود نظامی و تحریم اقتصادی و هسته‌ای، اونا دنبال دو چیز هستند. یک این که ملت ایران را مرعوب کنند، دو بگوین ملت ایران منزوی شده است. خودم باید توی یک نبرد اهداف دشمن را تشخیص بده، برای خودشان یک طراحی بکنه، یک راهبردی داشته باشه. دشمن میخواست ملت ما را مرعوب کنه، درون کشور رو براشوبه، پشت جبهه رو خالی کنه، در صحنه جهانی هم ارتباطات ما رو قطع بکنه، ما رو منزوی بکنه، بعد با دو تا ضربه دیگه کار تمامه. و ما چیکار باید بکنیم؟ خب ما این استراتژی دشمن رو بشکنیم، بریم یه پله بالاتر بایستیم. این منطق علمیست. اولین قطعنامه ای رو که دادن فکر کردن یه موج رعبی در تهران درست می شود، در ایران درست می شود. البته کسایی هم بودن که اینجا کامل می کردن. و دوم این که دیگه ایران منزوی می شود در دنیا. بنده کوچک شما با مشورت دوستان، با الهامگیری از فرهنگ ملت ایران برنامه ریزی کردیم. به محض اینکه اولین قطعنامه رو دادن ما حرکت کردیم، رفتیم آمریکای جنوبی. در آمریکای جنوبی 3-4 تا کشور من رفتم، اتفاقا ملاقات مردمی هم گذاشتیم. معناش چیه؟ 100 سال آمریکای جنوبی حیات خلوت آمریکا بوده است. ما گفتیم شما میخواد ما رو منزوی کنید؟ پاسخ اینو به خبرنگاره دادم، شاید شنیده باشید. خبرنگار آمریکایی گفت آقا شما اگر کوتاه نیار اینا شما رو منزوی میکنند. من گفتم ملت ایران اینا و همه شون رو حب چرد و پدرمادرشون رو منزوی خواهد کرد. یاشات آذربایجان، یاشات ایران بزرگ، یعنی زنده باد آذربایجان، زنده باد وجب وجب ایران و زنده باد ملت ایران. ما رفتیم اونجا چند میلیارد دلار قرارداد همکاری های اقتصادی بستیم، ملاقات مردمی هم کردیم علیه قدرت های بزرگ هم سخنرانی کردیم، ملت هم چپ دادند و فریاد دادند و گفتند با شما هستیم. آیا این کار غیر عالمانه است؟ این ها اینقدر پررو هستند. در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته‌ای هم تحمیل کردن پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها بعد هم واسطه یه آرایش نظامی میگیره. خب ما باید بریم به جنگ مستقیم نظامی دشمن یا بریم عقبه دشمن رو بزنیم؟ شما میدونید پارتیزانیست یا جنگ پارتیزانی مال کجا بوده؟ مال ایران، مال دیار پارس، پارس هم به ایران همین شیوه جنگ ایرانی ها بوده. در نبرد وقتی لشکریان بزرگ منظم می آمدن با یه تعداد قلیلی می رفتن لشکر رو دور می زدن، چمین می داشتن، دشمن رو منحدر می کردن. ما تجربیت تاریخی ملت ایران استفاده کردیم، رفتیم عقبی دشمن رو زدیم. این استاد دانشگاه آمریکایی مقاله مفصلی نوشته راجع به موضوع هولوکاست. خلاصش اینه، خطاب قهریا میگه، میگه شما کارتون دیگه تمامه مگر اینکه یه فکر جدیدی بکنید. میگه شما آمدید تمام مفاهیم قدسی رو در غرب نه کردید، نسبی کردید، پیامبران را، خدا را، دین را، اخلاق را گذاشتید کنار. خب اگه خدا، پیامبران، اخلاق، دین نباشه اصلا در جامعه انسجامی نمیمونه، انگیزه ای نمیمونه، آرمانی نمیمونه. یک عنصر قدسی جدید درست کردید به نام هولوکاست. گفتید این یه امر مقدس و هیچ کس بهش نزدیک نشود و همه تون حول این روش متحد شدید در حمایت از رژیم صهیونیستی. اون رو کردید خط قرمزتون و آرمانتون و دینتون و مرامتون. اون میگه، اون میگه اما ایرانی ها، حتی اسم از من میبرده ولی اون معلومه که نظرش به ایرانی هاست، میگه شما ایرانی ها رو نشناختید. ایرانی ها واضح بازی شطرنج هستن، بسیار هوشمندن. اینا یه مطالعه تاریخی کردن، اومدن ستون فقرات انسجام و استقرار نظام دموکراسی لیبرال رو هدف گرفتن و منحدر کردن. اونجا خورده دیگه. ما بایستیم که دشمن با انواع تجهیزات نظامی، گرچه ما آماده بودیم باید هم آماده باشیم، ولی خب ما من بریم اونجای دشمن رو بزنیم که فیلتش رو نکرده و این هدایت الهی بود. عجیب جیرد صبح و بنفش از همه منافر زیوریستی و زیمالی بلند شد. بعضی به ما میگن آقا چرا رفتی شما؟ این اسمش ماجراجویی، این ماجراجویی است. اما این که باب دین بیان تمام اتاقهای ما رو پلم کنن و بگن رشته های دانشگاهیتون رو ببندید، اون عقلانیت است. اقلامیت این که اقتدار ملت رو بشناسی، از این اقتدار در مناسبات جهانی خوب استفاده کنی. من به شما میگم والله تا امروز من بیش از 2300 تا ملاقات داشتم با شخصیت های بزرگ جهان راجع به مسائل جهانی، تا حالا یه تقاضا به ملت ایران نکردم. به من این میگن اینو بگو، اونو بگو، بگو اون کارو بکنه. میگم اصلا ما شأن ملت ایران رو نمیاریم بذاریم روی میز به سادگی و بشکنیم. ما در شرایط برابر با هم قرارداد می‌بندیم، همکاری می‌کنیم، فعالیت می‌کنیم، اما التماس نمی‌کنیم. بیش از 60 مسافرت به کشورهای گوناگون بنده انجام دادم. شما میدونید این یعنی چی؟ یکی از خلبانهای عزیز ما مثل مرد برومند باورهای ما یه دفعه اومد به من گفت بابا چه چند به خودت برس، این همه پرواز تو آمادگی جسمی نداری که این قلب تحت فشار دارم بگیره و منحدر میشه در یه لحظه. این گفتم این ضرورتی که باید امروز اگر داری فردا پشیمون، ما نباید بایستیم دشمن بیاد از اینها رو صد برابر کنه بعد بخوان، الان وقتشه. گفتم میلیون ها قلب احمدی نژاد فدای یک لبخند و یک لحظه طرفدارتی بزنید. البته روابط دوستانه داریم، به همه جا میریم، اما چرا اینقدر پشتر هم؟ برای اینکه به اونا بگیم آقا ما منزوی نیستیم، شما منزوی. در هر کشوری هم رفتم من کنفرانس خبری گذاشتم، گفتم این آقای بوش که ادعا میکنه جامعه جهانی است، بیاد تو همین کشور با هم بریم تو خیابون ببینید ملت ها کدوم رو میخوان. ببینید یه اتفاق بزرگی افتاد در این دوره، در این دوره اتفاق بزرگی افتاد. ما بیش از 150 سال است که تحت تهدید زندگی میکنیم. اشاره خوبی کرد. یا این تهدید فشار سنگین سیاسی و نفوذ بوده، یا فشار سنگین نظامی، یا فشار سنگین اقتصادی. به خصوص بعد از انقلاب فشارها 10 برابر شد. مگه یه ملت میتونه تحت تهدید شکوفا بشه؟ نه تحت درگیری ها، یه واقع درگیریه. بالاخره ما درگیری استقبال نمی کنیم، ما وقتی درگیری شد شکوفا میشیم. شما جنگ رو ما تحمیل کردن، ما روش کردیم. اما تحت تهدید شما نمیتونی برنامه ریزی های دراز مدت متقن داشته باشی، همه برنامه ها با گنبست مواجه میشه. یک بار برای همیشه باید این تهدید پولشو گم میکرد. این هم نیازمند برنامه بود. 15 بار آرایش حمله گرفت آقای بوش، حتی یه بار اومد خیلی دلش بخواست، این دیگه خاطرات تاریخی نقل نشود، چون اینا بعدا ما تو عرصه جهانی با اینا کار داریم. خیلی دلش میخواست یه ضربه به ایران بزنه، خیلی، اما خدای متعال راشو بسته بود. اینا رو تشویق کنه یه ضربه به ایران بزنن، اول که میخواد ایران رو منهدم کنه، بعد یواش یواش دید هی نمیشه، اینجا دیوار خیلی سفته، دیوار ملت ایران خیلی سفت است، هی عقب نشینی کرد تا اون بار آخری که اومد بعدش رفت استرالیا، این جلسه گذاشت با فرماندهان نظامی، من مطلع شدم. خدای متعال خبر رو به ما رسوند. خدا که دستش بسته نیست. یه دفعه از من پرسیدن تو چطوری از خبر رو مطلع میشی؟ گفتم هیچی، همه آقایی که دم در اتاق فلانی وایستاده وقتی ملاقات تموم شد فوری از خبر رو به من میرسونه. ما رفتیم فرودگاه عراق، مسئول امنیت فرودگاه عراق یه آمریکایی انگلیسی الاصل بود. اینا یه ماه به یه ماه میرن مرخصی، شرایط جنگی سنگینه، یه ماه اونه مرخصی. این 15 روز اضافه کرده بود، بعد گفتم من فقط میخوام فلانی رو ببینم. این اومد، من از پرام اومدم پایی گفتم این میشه ملاقات کنه؟ گفتم چرا نمیشه. اومد باش دست دادم پشتش کردم، گمشه یه اکس بندازیم؟ گفتم بندازیم. یه از که گمشه دوست هم اکس بندازیم؟ گفتم چرا نمیشه. بعد یه گفت آقای احمدی نژاد شما تو قلب ما هستید و ما ملت ایران رو دوست داریم و با شما هستیم. که خیال میکنید بتونید با ما بجنگید، بسیاری از این نیروهای نظامیتون دلشون با ملت ایران است. خب اینا دور آخری که آقای بوش اومد دیگه با این فرماندهان نظامیش به التماس افتاد. اول گفت چند تا موشک بزنید، گفتم نمیشه. گفتم عکس العمل ایران کشنده است، اون یه دونه بزنید. بمبارون کنید، گفتن نمیشه. دست آخر این یک خبر دقیقه بهتون میدم و این مستنده. دست آخر گفت بابا بی انصافا با چند تا هواپیما بلند شید برید بالا سر یکی از شهرهای ایران دیوار صوتی رو بشکنید. اونا بازم گفتن نمیشه، تو توان ایران رو نمیدونی، اگر با این کارو بکنیم زمین و زمان رو ملت ایران برای نیروهای آمریکایی به جهنم بدیم. این باز خبر دقیقه، آنچنان از اون جلسه وحشت زده رفت که در استرالیا که میخواست سخنرانی بکنه حرف عادی شد، 7 تا اشتباه کرد در سخنرانی نوشته شده از رو. خب تهدید پشت مرزهای ماست. من به دوستان قبلی میگفتم که آقا شما چرا تو مرزه اینقدر کتا آمدی؟ میگفتن آقا اگر بره شورای امنیت خیلی بد میشه. اونا تهدید کردن ببرن شورای امنیت. ما در سیاست گذاری خودمون رفتن به شورای امنیت را گرفتن در مورش هم جربه کردیم. من گفتم اشتباه بزرگ شما همینجاست. شما اگر دقت کنید، شما اگر یک اقدامی را که سرتاسر کلیدش دست دشمنه اون رو به عنوان خط قرمز بذارید، باید همه منافعتون رو بدید. چون اون یا تحقیل میکنه میگه نظرت رو تحقیل کن و الا میبرم، شما باید تحقیل کنید. فردا میگه دیگه اصفهان رو تحقیل کن و الا میبرم، چون خط قرمز شما اونجاست میگه اونم باید بدید. پس فردا میگه آقا پارچین هم تحقیل کن، هوای فضایت هم تحقیل کن، نانوت هم تحقیل کن، شیمیت هم تحقیل کن، فیزیکیت هم تحقیل کن و الا میبرم، چون دستمونه، چون دستمونه. شما مرز خط قرمزتون رو باید بذارید منافع ملت ایران، نه چیزی که تو دست اوناست. ما آمده بودیم ما خط قرمز منافع ملت ایران، یه بار بالاخره باید این تحریم رو بشکنه تمومشه بره دیگه. نمیشه که این چماره تحریم رو این یه دارم یه تحریم کنم، یه بار تحریم میکنه میشکنه، خدافظ شما برو تو رو بخیر و ما رو به سلامت. سنگین ترین تحریمی که علیه یک ملت وضع شده بود علیه ما وضع کردن بستن بانک. سال 72 و 74 آقای کلینتون قانون داماتو رو گذاشت، یعنی بیش از 20 میلیون دلار معامله با ایران تحریم. اون موقع تورم شد 49.5%. این دفعه اومدن تمام بانک ها رو بستن، یعنی یک دلار معامله هم تحریم. به لطف خدا، به لطف هوشمندی جوان ها و بازرگانان و بانکی ها و متخصصین اقتصاد این کشور، به فضل الهی آنچنان اون تحریم شکسته شده که دیگه اونا قادر نیستن هیچگاه هیچ چیزی رو به روی ملت ایران ببندن. اصلا ما یه سازمان جدیدی در مقادلات بین‌المللی رسیدیم که اصلا خارج از دسترس و اقتدار اونهاست. اونا اومدن به نبرد اقتصادی، حاصلش چی شده؟ الان اقتصاد کی رو به ویرانیست؟ اقتصاد کی رو به شکوفاییست؟ بانک های کی ورشکست شدن؟ بانک های کی دارن فعالیت میکنن؟ اینا رو حالا یه روز دیگه من باید در یک اجلاس بین المللی بگم دنیا بفهمه چه خبر است. خب الان تهدید نظامی، تهدید نظامی ما داریم. به خدا ده ها جلسه میذاشتن به عنوان کارشناسی میامدن میشستن قدرت دشمن رو 1000 برابر، قدرت ملت رو 1000 برای اینکه بنده رو قانع کنن که کوتاه بیام. حتی یک اصلاف در تلویزیون گفتش که یه ماه دیگه حمله میشه به ایران. من پیغام دادم برادر عزیز، حتی اگر میشد تو نباید میگفتی. بالاخره یه سیاست مدار میگه یک ماه 1000 فرصت برای یک سیاست مدار، هر لحظهش یه چرخی بخوره. چطور شما کشور رو بخواید به هم بریزی به حساب اینکه یه اونم رو تحلیل؟ من به این دوستان میگفتم آقا شما اینقدر قدرت دشمن رو بزرگ میکنید، یه خوردم راجع به قدرت ملت ایران صحبت کنید. رفتم تو تلویزیون گفتم آقا محال کسی بتونه به ایران حمله کنه. خود مجری متعجب شده بود. بودم با وقتی من میگم نمیشود یعنی صدها کارشناس سیاسی و نظامی نشستن تحلیل کردن، هی اومده اصارش در اومده شده یک کلمه، بعد اون یک کلمه رو اعلام میکنم. الان میخوام از شما سوال کنم، کی تو دنیا جرأت داره ایران رو تهدید کنه؟
هیچ کس.
کی جرأت داره؟ من حالا انشاءالله به فرض الهی اگر خدا این توفیق رو عنایت کرد یه بار دیگه در یه جلسه میریم با این قدرت های به اصطلاح بزرگ. من اونجا این سوال رو خواهم کرد، میگم کدومتون جرأت دارید ایران رو تهدید کنید؟ دست رو بلند کنید. خب تهدید رو چه نمیشه از موضع التماس رو از موضع ضعف برطرف کرد، تهدید رو باید از موضع اقتدار و شجاعت برطرف کرد. حتی اگر ما بخوام جنگ نباشد باید از موضع اقتدار برخورد کنیم. شما بدانید اشک کباب موجب
طغیان
آتش است. اینا که پررو از خدای متعال در قرآن میگه مثل اینا مثل کلب است. سگ خصلت سگ چیه؟ دردی دنبالت میاد وایسی جلوت وای میسته بری به سمتش فرار میکنن. اجازه بدید یه مورد دیگر هم بگم. بالاخره شماها حرفای شماهاست من دارم میزنم. حالا بحث آزادی رو نمیذاریم که شاید یه اشاره بکنم. بالاخره ببینید ما تجربه زیاد داریم هم در دنیا هم در ایران. عزیزانی بودن مسئول بودن در همین کشور، فقط در دوره اونها یک روزنامه بوده اونم هفته یک مقاله اقتصادی علیهشون می‌نوشت. تحمل نکردن، تظاهرات رو انداختن، فریاد زدن، این بالاخره کفه جردن اونجه بسن. دوره گذشت که یه روزنامه انتقاد سیاسی میکرد، بالاخره اونقدر فشار آوردن تا نفسش رو بند آوردن. در یه دوره این بود که اصلا کسی نمیتونست این دانشگاهی در دانشگاه ما علیه یکی از اعضای هیئت علمی دانشیار محقق نمونه کشور به صرف این که اومده بود یه انتقاد کرده بود که آقا این برنامه علمی شما غلط است. چند دفعه رو راه انداختن تو دنیا تو دانشگاه مرد بر اون فرق گفتن اطلاعیه زدن مرد بر فلانی، این ضد توسعه سیاسی ضد فلان است. اما 4 سال به این برادر کوچک شما 20 تا 30 تا روزنامه از صبح تا شب هر چی دلشون میخواد میکرد. بعدم من بود کردم بلاخره گفتم بذاره باش بلاخره آزادی خوبه ولی آزادی سو استفاده بشن یه برید درسی یا تعم شیرین آزادی رو بچشن یاد بگیرم در یک فضای مراتبی آزادی بگیرم. اونا که تحریه ای که نوکر مردم هم به من میگن آقا تو دیکتاتوری، اگر نوکری مردم، اگر وایستادن پای منافع مردم، فوش خوردن و کوتاه نیامدن دیکتاتوری، ما به این
افتخار میکنیم.
اما اگر وادادن منافع ملت و کوتاه آمدن در برابر پررویان و پرگویان و پرخواهان دنیا این اسمش عقلانیت و برنامه درست و منطق و غیر ماجراجویی بنده ارز بکنم بنده اهل این عقلانیت ها نیست و اهل نخواهم. علمی رو خدمتون عرض کنم، طولانی شد، میخوام یه آخرش به یه چیز زیبای خط بشه جلسه ما. خب فشار میارم میگن این دولت صادرات رو ول کرد، واردات و واردات رو فراوان داره کشور اداره میکنه. اولا آمار ارقام که این نیست، یعنی اگر آقای میرکاظمی اینجا فرصت بود 20 دقیقه دقیق آمار سال به سال رو میدادن. نگاه ما به عرصه اقتصاد نگاه علمی است. ما که با هم و جنجال نمیخوام اقتصاد رو اداره کنیم، میخوام مشکلات پایی اقتصاد یکی یکی برطرف بشن. اولا در هیچ جای دنیا واردات گناه نیست. اصلا رشد اقتصادی یعنی توسعه، یکی از جلوه های رشد اقتصادی یعنی توسعه واردات و صادرات دیگه. اصلا معنی داره بگیم آقا ما اصلا واردات نمیخوام، همه صادرات میکنیم. این خنده‌دار نیست؟ خب صادرات میکنیم، درآمدش رو چیکار میکنیم؟ فرض کنید حساب‌های ما در بانک‌های غربی برسه به 1,000 میلیارد دلار. خب اینو میخوام چیکارش کنیم؟ بالاخره باید این تبدیل به یه خدمتی، یه کالایی بشه بیاد دست مردم دیگه، والله چه فایده‌ای داره؟ همواره نسبت صادرات و واردات است که مهمه، نه خود عدد مطلقش. با این حال، با این حال البته ای کاش یه روزی برسه ما در کشورمون سال 300 میلیارد دلار واردات داشته باشیم، 500 میلیارد دلار صادرات. این یعنی شکوفایی اقتصاد. اصلا تجارت در جهان یعنی همین دیگه، صادر وارد رشد بکنه، اشتغال ایجاد شه. هی گاز میزنن. با این حال رشد واردات در دوره این دولت کمترین رشد در طول 30 سال و رشد صادرات بیشترین بوده است. نسبت صادرات غیر نفتی ما به واردات ما در ابتدای این دولت 22% در سال بود. تو این 4 سال ما رسیدیم به 39%، یعنی داریم تراز منفی تجاری رو به سرعت جبران میکنیم. واردات با شیب کم، صادرات با شیب بالا. باید به یه نقطه‌ای برسیم که نسبتش به بالای 1 برسه. اون موقع است که ما یه اقتصاد شکوفا داریم. زمینه که در قانون برنامه اصلا هیچ حکمی برای واردات وجود نداره. ما اجازه نداریم هیچ چیزی رو ممنوع کنیم. غیر کالایی که خودش ممنوع است. یه کالایی از خودش ممنوع است. هی میگن دولت بابا جون تعرفه واردات، متوسط تعرفه واردات قبل از این دولت 22% بوده، در این دولت شده 33%، یعنی واردات گرونتر شده. بعضی هم میخوان ما تعرفه های ببریم بالا، جز در داخل گرون بشه، بعد فریاد بزنن های دولت گرانی رو بزن. بذار یه موردش مثال بزنم. چقدر به ما توهین کردن که شما رفتی سی پرتغال وارد کردید، مملکت رو فروختید، ما اگر بیان دیگه سی پرتغال وارد نمی کنید. یکی از آلمانه ترین کارهایی که آقای میرکاظمی به وزیر کشاورزی کردن همه تنظیم میوه است. عدداشو براتون بگم، ما بیش از 2 میلیون تن درست میگم یه آقای چیز مرکبات تولید داریم. درست آقای میرکاظمی، این عددش مرکبات ما کی عمل میاد تو ایران؟ پاریس. این مرکباتی که جاورز ما میگیره یا کسی ازش میخره یا نمیخره. خب 2 میلیون تنی که ما مصرف نداریم، بخش مهمش کی مصرف میشه؟ شب عید. چقدر وقت مونده؟ 4 ماه یا 5 ماه. اینو چکار میکنه که جاورز؟ میکنه تو انبار یا صدخانه. به طور متوسط سالانه حداقل 30% اینها پرت میشه، تلف میشه، چون انبارها انبارهای مناسب نمون. حتی در سطخونه هم پرت داریم. میوه یه چیزیست که نمیشه طولانی مدت تو سطخونه نمیشه. بعد پرت میشد 30%، هزینه انبارداری هم میامد روش. شب مردم میوه گران و با کیفیت پایین مصرف میکردن. این بازی هر ساله بود. بعدش هم شب عید که میشد دولت و همه بود و به جیب به من را بندازه، مردم پرتغال میخوردن 2000 تومن، 2500 تومن. مرکبات. خب آقایین اومدن مطالعه کردن، گفتن چرا ما مدیریت میکنیم؟ ما در پاییز اجازه میدهیم مازاد و مصرف که باید بره تو انبار این صادر بشه. یه بره بیرون. در ماه اسفند و فروردین که مصرف زیاد داریم وارد بشود، هم مردم قیمت مناسب بخورن، هم کشاورز درآمد بالا داشته باشه، هم تولید ملت نابود نشه. مثلا فلسفه تجارت خارجی یعنی همین. این مدیریت آلمانی اقتصادی. حالا تو این دو سال و نیمی که آقای میرکاظمی و آقای اسکندری رو مدیریت کردن چه اتفاقی افتاده؟ عدد رو ببینید چقدر جالبه. 550,000 تن مرکبات و سیب وارد کشور شده است. 1,171,000 تن صادر شده. این بعد این دیگه از کار آلمان هست، اولا کلی انبارای آبادی شد، مردم هم دیدید که شبه تعرفه هم 2 ماه آوردن پایین، 10 ماه تعرفه بالاست برای حمایت از کشاورز. کشاورز ما اگر ما در پایی تعرفه رو می آوردیم پایین کشاورز ضرر می کرد، اما در اسفند و فروردین میوه دست کشاورز نیست، میوه دست کسی که خریده میخواد بفروشه. همه فریاد می‌زدن آقا دلال‌بازی درست هم بود. خب این آقایین اومدن با یک ابتکار ساده این دلال‌بازی رو برداشتن، هم مردم می‌ره راحت می‌خورن، هم کشاورز پولش رو می‌گیره، هم تولید افزایش پیدا می‌کنه. این بعد از این مسخره کردن است. خب از اینها زیاد دیگه من فرشون رو در ندارم. من می‌خوام خدمت شما بگم عزیزان، امروز با باید ایران رو بسازیم. راه برای ساختن ایران باز شده است. ایران مال شما هاست، ایران مال ملت ایرانه. حتی اکثر نقش دولت، این باور منه، نقش دولت اینه که زنجیرها رو از پای ملت برداره، موانع رو از پیش پای ملت برداره. والله اگر دولت به معنای عامش، دولت به معنای عامش یعنی سقفه اینا مانع ملت نشد، این ملت پرواز میکنه و به سرعت همه عرصه‌های جهانی رو فتح خواهد کرد. فرمود تو خود حجاب رهی حافظ از میان برخی بچه کوچولو رو بغل کرد، اونی بچه زار میزد، هر کاری میکردن ساکت نمیشد، گفتن بابا این از تو ترسیده، بچه رو رها کن ساکت میشه. دولت باید موانع رو بردارد، دولت باید حریم عمومی و عزت عمومی دفاع کنه. این ملت ملت توانمندی، این ملت در عرصه پزشکی، مهندسی، ادبیات، هنر، فرهنگ، هوا فضا و خیلی بگیدم این مشکل براتون بگم، این مقاسه مشکل درست شده، این مقاسه بلازیم بالا این ماهواره رو این دیگه هم باز نمیخوام، این دیگه سیاسیش نمیخوام منتشر بشه، این وقتی باید استفاده بشه. این بچه ها از اون بودن زحمت کشیده بودن، حالا چقدر به ما نامه دادن، چقدر مراجعه کردن به رهبری عزیز که آقا یعنی چی قدی الان تازه اون آقا میخواد بیان سر کار، شما این موشک رو که میدازید تحریک آمیز است. من دوتا پاسخ دادم بشون، گفتم اولا ما روند پیشرفت علمی کشوره که نباید بنا به ملاحظات و اخم و تخم این رو متوقف کنیم و الان اونا هر روز یه اخمی میکنن دیگه و الان کار رو بکنم. دومی که اتفاقا بهترین رفتش روز اولیست که اون آقا میاد، ما یه کار علمی باید انجام بدیم، اگر که تأیید کرد بگیم خب پس معلوم شد یه تغییری اتفاق افتاده، یه آزمایش دیگه، اگر نه دوباره شروع کرد به اخوتت میگیم ای تو هم که مثل آقای بوشی که شکر رومدن که آقا نه یه دفعه ممکنه که این زمین بخوره و عمل نشود. نامه نوشته بودن، من یه پاسخ بیشتر ندادم، گفتم آقا وظیفه ما به عنوان دولت اینه که فرصت بدیم. کجای دنیا دفعه اول تونستن یه بلده رو فتح بکنن؟ ما باید حمایت کنیم، بذاریم اینا جسارت تصمیم گیری های بزرگ در عرصه علمی رو داشته باشن. و بعد هم دیدید که چه اتفاقی افتاد که همه دنیا رو متحول کرد. امروز باید دست به دست بدیم. امروز دشمنان میخوان از ملت ایران انتقام بگیرن، میگن چرا شما طراحی‌های پیچیده اونها رو در دانشگاه کلمبیا خونسا کرد؟ چرا طراحی‌های پیچیده اونها رو در دوربان خونسا کردید؟ چرا رکن اصلی استقرار رژیم صهیونیستی رو در هم شکستی. چرا از عزت ملت ایران دفاع کردی؟ میخوان از ملت انتقام بگیرن. چه کرده این دولت؟ این دولت خب دولت های قبلی ضعف نداشتن، اشکال نداشتن، مگه میشه یه دولتی ضعف و اشکال نداشته باشه؟ یه جوری حرف بزنه چهنهو یه گلستان شسته رفته رو تحویل ما دادن، ما همینو تحویل که فردی شده به بیابان. واقعا در این کشور مشکلی نبود؟ در هسته ای شما بدنید این منت نیست، نمیخوام بذار آقا اینو چه فضایی بود. ما باید میرفتیم همه شهرستان ها. چرا باید میرفتیم؟ برای که تنها نقطه اقتدار ما ملت بود. باید ملت منسجم میشود، باید همه جای ایران اون شعار مقدس انرژی هستی حق مسلم ماست رو فریاد میزدن تا این انسجام اونها رو عقب بدن. بعضی روزها ما با هلیکوپتر به هفت شهرستان سفر میکردیم، 7-8 ساعت رو هلیکوپتر بودن. شب که میامدیم بنده و دوستانمون رو تقریبا به حالت نیمه مرده و جنازه میبردن. بعضی هم گفتن چرا این کار میکنی؟ ما پاسخمون روشن بود، گفتیم یه مقطع تاریخی است، ثانیه به ثانیه ارزش داره. ماها حتی اگر هزاران مثل ما هم توی این عکس فضا بشیم میارده که به گوشه چشم و ابروی عزت ملت ایران یه خواب کوچیکی نرسد. بابا برنی چرزی نیستن که به من حجوم میکنی؟ والا به خدا اصلا من در حدی نیستم کسی که به من حمله کنه. ما کاری نیستیم در این کشور. دانشگاه خدمت آقایون بودیم، اومدیم برای کشور کار میکنیم. اگه یه جا خیانتی کردیم، اگه کم گذاشتیم، اگه بد عمل کردیم، خب بفرمایید. ما مخلص شما هستیم. شما حالا از هم برای اون آقایی رو میگم، اونها که مخلص به شما هستیم. چه خبر شدیم؟ چیه تو این ساختمان سفیدی که ما دوش بدیم؟ ما که هنوز هرچی جشنیم چیزی پیدا نکردیم که اونجا کسی به خاطر بزیدن به اونجا همه افراد رو دیگه پا میگذاره. حالا یه سری حرفایی هست من در تلویزیون خواهم زد، اما اینجا این آقای جمشیدی عزیز با اون لحن شیرینش بعض رنگ رو مرسر کرد. البته من حالا یه حرفای محل واقعیت و رکل حرکتی، اما حالا درده که عددی نیست اینی که میگن، نه این که تعارفات و تواضعات شما بگن این هم نمیخوام بگن ولی تا امروز در طول عمرم یک لحظه به ذهنم خطور نکرده است که کسی هستم. همیشه فکر کردم نوکر ملت و بدهکار ملت بودم. والله اینجوریام اهل قصد، والله اگر من در یک جلسه وارد میشم بلند میشم احترام میذارم به خصلت بزرگوارانه ایرانی، به خدا اگر برای یک استاد، یک مبتکر، یک کارگر، یک کشاورز، یک جانبار و یک خانواده شهید بلند میشم و احترام بکنم صدها برابر من خوشحالتر میشم. جایی که باشم ما همه ما به دلکار ایران عزیزیم، رنگ ما رنگ پرچم ماست. رنگ مردم، رنگ ایران، رنگ ماست. اما به دلیل دو بیتی تقدیمتون کنم، اینو چایی نخوندم هنوز. چشم، مخلص شما هستیم. این حرفای شما هاست که من دادم، حرفای من نیست، حرفای شما ها رو من دادم. در این دیگه یه دو بگیر تقدیم شما این همه بخواه بالا پخش میشه. بالاخره یه جلسه با همکاران و خودمونی ها این به شما بگم شعر نام نازل میشود. یاد نکنم که حافظ نشسته همینطوری کلمات به هم دوخته، یا سعدی چه گفته است و سنایی چه گفته است و شعر اینطوری نیست. ما دو سه هفته پیش جلسه داشتیم پرسش پاسخ به پرسش مهر، بعضی دوستان میگن سه نفر اونجا شعر خوندن، یه خانم معلم، یه آقای معلم بازنشسته، یه دختر خانم دانش آموز دبیرستان. من هم نشسته بودم اینها میگن اصلا کلام اینها چه کلام والاییست، اسطوره های ما رو آوردن به این زمان و خط نورانی عزت ملت ایران رو در شعر نام تفسیر کردن. خدا عنایت کرد همونجا یه چیزی به دل ما آمد. این مثل اولش هم تمام نشده بود که من یادش میکردم، اونجا مجری گفت پاشو بیا پشت تلیبون. در طول سخنرانی تو ذهن من این داشت میجوشید. البته از نظر هنری و شعری ارزشی نداره، ارادت من و همکارانم هست و ازم تمام خواهد شد. ما از تبار رستم و فرهاد و آرشیم، ما از تبار رستم و فرهاد و آرشیم، در خرمن سیاه هریمن سیاوشیم، در انتظار رؤیت آن مهر آخرین، همچون سپر در مجمر سفیده بر آتشی موفق و
احمدی احمدی تو انتخاب اولی، احمدی احمدی تو انتخاب اولی.
ممنونی از امروز احساساتتون، خواهش میکنم که قسمت انتهایی برنامه بفرمایید.